اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام، مهد عزیزاده هستم و برنامه این ساعت را با مشروع اخبار آغاز میکنم. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه روی گزارش این سازمان در مورد وضعیت افغانستان بحث میکند. گزارش اخیر آنتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، با وضعیت سیاسی، امنیت، صلح، انکشاف اقتصادی، همکاری‌های منطقه‌ای، حقوق بشر، تطبیق پروسه کابل، مبارزه با مواد مخدر، کمک‌های بشری، مهاجرین و بی‌جا شدگان داخلی افغانستان اختصاص داده شده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد در این گزارش گفته است که تنها مذاکره می‌تواند صلح پایدار و ثبات را به افغانستان و منطقه به ارمغان بیاورد. این گزارش تاکید کرده است که افغانستان همچنان با انواع آزمون‌های سیاسی، امنیتی، انتخاباتی و اقتصادی مواجه است که به یک دید کلی و به تلاش‌های شدید برای رسیدن به یک ثبات سیاسی به جای جنگ نیازمند است. یک منبع ارگ ریاست جمهوری به صدای امریکا گفت که عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، استعفای خود را پذیرفته، اما در عوض خود میخواهد فرهاد عظیمی نماینده مردم بلخ را به عنوان جایگزین او مقرر شود. این منبع گفت این پیشنهاد به محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، ارائه شده است، اما تا حال کدام پاسخی به این تقاضا داده نشده است. فرهاد عظیمی در واکنش به این خبر در صحبت با رادیو آشنا گفت که در زمان مذاکرات آقای نور با ریاست جمهوری افغانستان، تقرار وی به صفت والی آینده بلخ به عنوان گزینه مطرح شده بود و رئیس جمهور غنی هم با آقای فرهاد ملاقات نموده بود. آقای فرهاد در حال این سخنان را بیان داشت که احزاب ائتلافی سه‌گانه، یعنی جمعیت اسلامی افغانستان، حزب وحدت ملی افغانستان و جنبش ملی افغانستان، امروز با نشر یک اعلامیه مشترک هشدار دادند که برکناری آقای عطا از مقام ولایت بلخ به داعش و طالبان کمک خواهد کرد که ولایات شمالی افغانستان به ویژه بلخ را بی ثبات سازند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه تهدید کرد که ممکن است مساعدت‌های مالی به کشورهایی را که علیه انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس رأی دهند قطع کند. وی گفت آنها میلیون‌ها دلار و حتی میلیارد دلار از ما می‌گیرند و بعد علیه ما رأی می‌دهند. ما ناظر رأی‌دهی خواهیم بود، برای ما فرقی نمی‌کند، صرفه‌جویی خواهیم کرد. این تهدید آقای ترامپ انتقادهای زیادی را برانگیخته و حتی یک گروه مسلمان آن را زورگویی و باجگیری عنوان کرده است. اسمبلی عمومی ملل متحد امروز پنجشنبه یک نشست اصراری را برای رأی‌گیری روی پیشنویس قطعنامه دایر کرد که در آن تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل رد شده است. پلیس پاکستان میگوید در اثر تصادم یک بس مسافربری با یک لوری که در کنار جاده پارک شده بود، حداقل 11 نفر کشته و 20 تن دیگر مجروح شده اند. طلعت محمود، مقام پلیس محلی، گفت که این تصادم امروز پنجشنبه در شهرک خانیوال در 50 کیلومتری شهر ملتان در ایالت پنجاب رخ داده است. غبار و سرعت زیاد بس دلیل این تصادم مرگبار خوانده شده است. پلیس استرالیا میگوید رانندهی که با موترش در شهر ملبورن چند عابر را زخمی ساخت، تبع استرالیا و افغان تبار است. در حادثه امروز در یکی از مناطق مزدحم شهر ملبورن، راننده موترش را به عابرین تصادم و حداقل 19 نفر را زخمی ساخت. وضعیت دو تن از مجروحین به شمول یک طفل خردسال وخیم گزارش شده است. به گفته پلیس، مرد دستگیر شده 32 سال عمر داشته، افغان تبار بوده و سابقه استفاده از مواد مخدر و مشکلات صحی عصبی دارد. پارلمان روسیه تمدید کرایه یک پایگاه بحری آن کشور در سوریه را برای 49 سال دیگر تمدید کرد. کمپاین هوایی روسیه در سوریه در سال 2015 شروع و منجر به تغییر جهت جنگ داخلی آن کشور به نفع حکومت بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، گردید. و یک کشتی مسافربری که حامل 258 نفر بود در آبهای نزدیک به یک جزیره دورافتاده فلپین واژگون شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندای عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، خوش آمدین. من داود صدیقی هستم و در برنامه امشب گفت و شنود ما در رابطه با فعالیت‌های نهاد غیر انتفاعی آشیانه صحبت می‌کنیم. من یقین دارم که اکثر شما شاید با نام آشیانه آشنا باشین. آشیانه نهاد غیر انتفاعی است که در طول تقریبا 3 دهه اخیر در افغانستان با کودکان بی‌بضاعت و یتیم کمک‌های مختلف را فراهم آورده و خدمات مختلف را در خدمتشان قرار داده. ولی تا جایی که ما آگاهی حاصل کردیم، در طول چند سال اخیر به دلیل کاهش کمک‌های جامعه جهانی، این نهاد با مشکلات جدی روبرو است. در حال حاضر وضعیت خدمات این نهاد چگونه است؟ این پرسش را می‌خواهیم با محمد یوسف، رئیس و بنیانگذار نهاد آشیانه مطرح کنیم که در واشنگتن دی سی حضور دارند. امروز مهمان برنامه تلویزیونی ما هم بودند و امیل از طریق تلفن با ما در برنامه وصل هستند. انجینیر صاحب یوسف، خوش آمدین به برنامه و تشکر از وقت شما. سلام به شما.
تشکر از شما. من احترامات خود با تمام شنونده های شما و کارمندای رادیو تقدیم میکنم.
تشکر، سلامت باشین. انجینیر صاحب یوسف، کمی در رابطه به فعالیت های آشیانه معلومات بتین ما را. میشه شنونده ما دقیق معلومات نداشته باشن، آشیانه در افغانستان چی میکنن؟
آشیانه در افغانستان اصلا فعالیت های ما متمرکز است با قسمت بقا، انکشاف، محافظت و سهمگیری اطفال و افراد و اشخاص به بضاعت که زیادتر ما با اطفال جنگ زده که بیجا شده هستن یا معلولیت دارن یا اطفال که کارهای شاقه انجام میتن و امکانات دسترسی به تعلیم ندارن یا صحی ندارن، ما در بخش تعلیم و تربیه، در بخش صحت، در بخش تهیه غذا و آماده ساختن از یا بر مکاتب و اطفال و یا نوجوانانی که تنش بالا رفته در قسمت سواد آموزی و آموزش حرفه و به اونمو ترتیب خانم هایی که هستن که مسئولیت عاشه و باطه فامیل خود دارن، در بخش کاریابی و آموزش حرفوی برش و قرضه های خرد و کوچکی که از او بتانن آیده برست بیارن پروگرام های پیش میبرن.
در کدام نقاط افغانستان فعالیت دارین؟
فعلا ما در هرات، مزار شریف، کابل و پکتیا فعالیت داریم که فعالیت های ما در کمپای بیجا شده و عبدت کننده ها هست. در مراکز اصلاح و تربیت اطفال که متخلف از قانون هست، اوجه هست، پروگرام های کتابخانه سیار یا پروگرام اوتریچ در کمپا هست و سنتر ها هست که در دیکر سنتر ها برای اطفال آموزش و پرورش داده میشن و بعد از او آماده ازی میشن که چگونه ما ای را بتانیم کمک بکنیم که شامل مکاتب شوه و یک تعداد اطفالی که یتیم هستن و کوشش میکنیم برش سپانسر پیدا بکنیم که بتانن تعلیمات خود تا سنف 12 و حتی اگر امکاناتش باشه پانتون ادامه بدن.
شمار افرادی که به خدمات شما دسترسی دارن به چند میرسه؟
فعلا ما در افغانستان سابق شما هم شاهد هستین که هر سال ما در حدود تقریبا 11,000 و بعضی وقتا حتی 19,000 طفل تحت پوشش خود نوجوان می گرفتیم، اما فعلا ما در حدود 3,700 طفل و نوجوان در ولایات مختلف به شمول کابل تحت پوشش خود داریم. اما قسمی که دیده میشن، چون تعداد اطفال آسیب پذیر در افغانستان روز به روز زیادتر شده میرن، چون ما 6.8 میلیون طفل در مرز خطر یا آسیب پذیر داریم که امکانات تعلیم ندارن، مگم این امکاناتی که ما برای 3,000 طفل میگیم یا 3,700 طفل میگیم بسیار ناچیز هست که آدم بتانن که بگوین که ما با برای اطفال افغانستان کار میکنه.
واضح و معلوم دار است افغانستان با مشکلات جدی در بخش‌های مختلف روبرو است، در جریان جنگ است. همیشه مطبوعات اخبار سیاسی مکمل تسخیر کرده و بیشتر اخبار ما نمیشنویم در این رابطه، و یقیناً که گاه گاه گزارشایی که پخش میشه میبینیم که مشکلات زیاد است، به ویژه مشکلات کودکان که در سرک ها کار میکنن، دست فروشی میکنن، مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، از درس تعلیم محروم میمانن. این برای هیچ کسی پوشیده نیست، هر کسی که در شهرهای بزرگ افغانستان بره این تصویر خودش دیده میتونه. خب موضوعی است که چرا در این بخش توجهی صورت نگرفته، طوری که ما گفتگوی شما را در برنامه تلویزیونی ما شنیدیم. شما حتی میگین که نسبت به سالهای گذشته کمک ها به شما کاهش یافته در حالی که مشکلات بیشتر شده، دلیل ای چی است؟
یک خود حال اگر ببینیم به صورت عموم، از زمانی که جامعه بین المللی در افغانستان همکاری بیشتری داشتن و زیاد پول مصرف کردن، خود اطفال در اولویت های حکومت شامل نبوده و به خصوص از 2013 به این طرف که اولویت ها را حکومت افغانستان برای جامعه بین المللی دادن که مثلا گود گورننس بوده و در او مسئله جندر بوده و به اصطلاح فساد اداری و گپا بوده و دفاع یا تقویه قوای نظامی افغانستان بوده، خود مسئله سوشل پروتکشن و یا موضوع اطفال شامل از این است که یک مشکل بسیار بزرگ است، چون اطفال آینده از این کشور هستند و اگر ما بالای اطفال آله سرمایه گذاری نکنیم، در آینده توقعی بهتر و خوبتر نداشته باشیم که اطفال ما بتوانند در اعمار مجدد، در بدست آوردن سال و یا تطبیق قانون و یا اعمار مجدد افغانستان سهم بسیار فعال داشته باشد، که این باز یک خطر بزرگ برای آینده کشور افغانستان هستند. مثلا جرایم شاید بیشتر شود و قانون تطبیق نشود، که این خودش یک مشکل بزرگتر هست. اما متاسفانه و خود حکومت افغانستان هم تا این میال برای اطفال یک بودجه مشخص ندارن که اون نهادهایی که در رابطه با اطفال کار میکنن از او بودجه استفاده بکنن و خدمات برای اطفال ارائه بکنن. و دیگه مشکلی که چون اطفال در سیاست دخیل نیست، چون طفل در سیاست دخیل نیست و نیازمندی داره که دیگرها صدایش بلند بکنن و از حقوقش دفاع بکنن، متاسفانه تا این میال نمیتو یک گماهنگی بین نهادهایی که همه صدا را بلند بکنن که از اطفال دفاع بکنن و برای اطفال امکاناتی که هست یا حقوقش که هست که به او دسترسی باشه هم در افغانستان نبوده. بعضی نهادهایی که کار میکنن به تنهایی صداش چندان شنیده نمیشن، چون صدای راستا ندارن و اطفال خودشان نمیتونن مثل بزرگا واره.
بله، شما میگن نهادهایی که در این بخش کار میکنه صدای رسایی نداره، که شما خود رئیس یکی از نهادهای بسیار شناخته شده در افغانستان هستین. این پرسش به شما مراجعه میشه که چرا نتونستین صدای بلند کنین در رابطه؟
قسمی که برای شما معلوم است، به نام جامعه مدنی ما داریم که در اوجه بعضی کسا و اشخاص هستن که باید در بعضی مجالس و کنفرانس‌هایی که میرن مثلا مکلفیت دارن که صدای اطفال بلند بکنن و نیازمندی هایش رو ببینن. اما متاسفانه یا بدبختانه بگویم که تا نمیال خود حکومت افغانستان که باید توجه بیشتر داشته باشن و یک تعهد ملی در رابطه با آینده از این کشور داشته باشن که خود اطفال هستن، در هر محفل و مجالس اگر ببینن صدا از این میشن که اطفال آینده سازان از این کشور هستن، اما در واقعیت ببینن چی را ما برش آماده ساختیم، در اون عرصه هیچ کار نشدن. ما صدایی که داریم مثلا از طریق مطبوعات شما شاهد هستیم که دائم صدای خود بلند کردیم، به مناسبت های مختلف پروگرام های کمپاین گرفتیم که در اون کمپاین ها ما گفته میتونیم که روزهای مشخصی که در رابطه با اطفال و جوانان هستن، روز تعلیم هست، روز مثلا دختر هست، روز خواندن کتاب هست و یا روزایی که در اون بتانیم مثلا ازدواج های قبل از وقت توقف بکنه، ما این صدای خود بلند کردیم. اما چندان توجه مطبوعات هم یک خمایت مطبوعات بین المللی هست که تا حد بعضی پروگرام ها رو میگیرن، اما در خود داخل افغانستان مطبوعات هم خبرهایی را که جمع میکنن قسمی که هست زیادتر به اون خبری که بسیار شنونده داشته باشن توجه دارن، اما مسئله اطفال و قدر توجه نه مطبوعات دارن و نه در جامعه و نه حکومت، که متاسفانه یک مشکل بسیار بزرگه هست.
بله انجینر صاحب، در گفتگوی که در تلویزیون داشتین اظهار داشتین که کمک ها به شما کاهش یافته، میشه بگوین که در گذشته با آشیانه کی کمک میکرد و
در آشیانه
بله و این کمک تا چه حد کاهش یافته و دلیلش چیست؟
در آشیانه ما قبلا پروگرام هایی که داشتیم زیادتر که برای احیای معلولین داشتیم، مراکز اصلاح و تربیت داشتیم، پروگرام برای کوچی ها و بخش تعلیم و تربیه، برای اوتریچ و اطفال به بضاعت و کمیته های جوانان داشتیم. زیادتر بازار مشترک اروپا این کمک میکرد تا 2013، اما متاسفانه زمانی که حکومت افغانستان اولویت ها را برای جامعه بین المللی پیشنهاد کرد، بازی کمک ها قطع شد، چون گفتن که ما برای بخش های کار میکنیم که و دولت کمک میکنیم که در اولویت های حکومت افغانستان باشه، اما مسئله اطفال در اولویت نیست و خاطر ما نمیتونیم ایراد کمک بکنیم، چون اونم کمک ها قطع شد. آل ما فقط کمک هایی را که بعد دست میاریم، مثلا بعضی گروپ ها و تیم هایی که ما مثلا داریم در اینجا آشیانه فاوندیشن هست یا در ایفیه به نام فرنز آف آشیانه هست، و اگر کدام محفل را میگیرن یا فندریزنگ میکنه، از اون چیزی که بعد دست میاره باز ما اینمی پروگرام ها توسط ارور از او پیش میبریم که به هیچ صورت ما نمیتونیم مشکلات مثلا قرطاسیش باش معلمین یا پرسنل برای مصارف تعمیر بخش صحی و غذایی و محافظت یا اطفالی که صحتش مشکل داره نمیتونیم همه مشکلات از یورا به صورت درست رفع بکنیم، و از طرف دیگه تعداد اطفال در روی کوچه و بازار بسیار زیاد شده که ما نمیتونیم، چون امکانات در اختیار نداریم
بله.
که پروگرام های مختلف
رو
برش پیش
ببرید. بله، تشکر از شما. شما با ما می باشین، یک وقفی کوتاه داریم، بعد از او ادامه می تیم برنامه را.
درست،
با ما همراه باشین.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
رادیو آشنا صدای آمریکا، ما داود صدیقی هستم. حتما با نام آشیانه آشنا هستین. آشیانه نهاد غیر انتفاعی است که در طول تقریبا 3 دهه اخیر در افغانستان به کودکان بی‌بضاعت و یتیم کمک‌های مختلف کرده و خدمات مختلف عرضه کرده. امروز خوشبختانه محمد یوسف رئیس و بنیانگذار این نهاد با خود داریم که اونا به امریکا آمدن و در واشنگتن دی سی تشریف دارن. از طریق تلفن با ما امیلعزه در تماس هستند در برنامه. انجینر صاحب، دوباره شما رو معرفی کردم، میشه که شنونده ما در وسط برنامه با ما یک جا شده باشن و در از موضوع خبر شوند. ما میخواییم ببینیم که آشیانه خدماتش چگونه است و با چی مشکلات رو برای اسی موضوع برنامه است. انجینر صاحب، سوال پیدا میشه که شما چرا آمدین امریکا؟ کدام دعوت شدین؟ کدام برنامه خاصی دارین؟
نخیر، مثلا هدف ما ای بوده که یا با بعضی نهادهای غیر دولتی روابط داریم، روابط کاری که بخش سپورت هم از او جمله هست، بتوانیم برای نسل جوان در قسمت سپورت، چون زبان مشترک تمام افراد هست و بخش تعلیمی را خوبتر از طریق سپورت پیش بردم، میتونم از نهاد دعوت شده بودم. و هدف دیگه این بوده که اگر بتوانیم دونرایی که هستن و کسایی که در افغانستان بیشتر رول دارن، بعد مجالس و میتینگ هایی داشته باشیم که مشکلاتی که فعلا ما با او روبرو هستیم و چگونه بتانیم برش راه حل پیدا بکنیم و بعضی کمک ها را برای از دیکی خدمات را به صورت درست ارائه کرده بتانیم و در آینده با مشکلات بسیار زیاد روبرو نشیم. با اون خاطر ایجا آمدیم، پوشش میکنیم که اگر بتانیم افراد اشخاصی را ببینیم و همراهش در رابطه با بعد از آوردن کمک ها صحبت بکنیم.
بسیار خوب. اینجا درسته یک تغییری که در جهان آمده در بخش نگهداری و حمایت از کودکان یتیم بسیار تغییر کرده. مثلا در امریکا تغییری که آمده است که در گذشته اکثر کودکا در جای مثل لیلی شبانه محصلین جان نگهداری میشدن و حمایت میشدن مثلا در یک اتاق 20 نفر 30 نفر به شکل گروهی، مگر این موضوع تغییر کرده در بسیاری از کشورها. همین الان گزارش پیشریم است که گزارش آژانس اسوسییتد پرس که نشان میده در کشورهای مختلف آل اطفال و کودکای یتیم به گروه های کوچک تقسیم میکنند، در آپارتمان هایی که مثل افراد دیگه زندگی نرمال داشته باشند، یا زمینه فرزندی گرفتن اونا را یا حمایت خانواده هایی را که توان نگه داشتن بعض از کودکا را تا یک مدت دارند به این شکل کوشش میکنند که کودکا را حمایت کنند. آیا در افغانستان حکومت افغانستان کدام برنامه چنینی داره؟ آیا در افغانستان وضع یتیم خانه های دولتی چگونه است؟
قسم برای شما هم معلوم است در افغانستان علمی یتیم خانه هایی که به قسم سابق ایجاد شدن کنم و تعداد زیاد اطفال در یک یتیم خانه می باشن بولم قسم نگهداری میشن. اما پیشنهادات ما در رابطه با چون برای محافظت اطفال خود لیلیه و یتیم خانه جای درست نیست، به خاطر از اینکه روابطش با فامیلی و با اجتماع قطع میشه. اگر طفل در یک فامیل زندگی بکنن و یا با یک گروپ محدود زندگی بکنن بهتر میتونن که در آینده برای خود و برای فامیل خود مصدر خدمت شوه و اگر زندگی مشترک کرم شروع میکنن.
آیا چنین خدمات وجود داره؟ آیا تلاش برای کار صورت گرفته؟
تا این میال این خدمات وجود نداره. خب ما امیدوار هستیم پیشنهاداتی که در این رابطه دادیم سرش کار شوه و حکومت افغانستان یک پالیسی را بسازن که با گروه‌های مختلف کوچک توزیع بکنن و ما زیادتر کوشش میکنیم که از طریق سپانسرشپ که یک طفل یتیم یک کس کمک بکنن و در اون فامیل خود زندگی بکنن و زمینه از اونمو کمکش بتونن به تعلیم و تربیت اساسی پیدا بکنن. در این مسئله ما کار کردیم که تا برای یک تعداد اطفال از طریق پروگرام سپانسرشپ ما که ما به مکاتب معرفی کردیم یا با اقارب زندگی میکنن یا مثلا مادرش هست با او زندگی میکنن اما کار خود توقف دادن، ماهواری مقدار کمک از کسی که سپانسر کرده به دست میارن. در از این جهت کار میکنیم. اما خود لیلیه به نظر ما برای خود طفل جای درست نیست، چون روابطش با از اجتماع که قطع شد وقتی که بزرگ شد باز نمیتونن امی روابط اجتماعی و روابط فامیلی را به صورت درست پیش ببره.
بله، و همچنان موضوع کسانی که اینا را اونجا راهنمایی میکنن یا فردی که آموزش میده اینا را، روابطشان با افراد مسلکی است نیست، این مسائل هم بسیار تاثیر داره.
طبعا یک چیز واضح هست، زمانی که ما به صورت درست از تمام قوانین محافظت اطفال آگاهی نداشته باشیم و محیط و ماحول برای قسمش آماده نباشن که طفل اونمو حقوقی که داره به اون دسترسی داشته باشن، نمیتونه به صورت درست در اونجا تربیه شود که یک مشکل بسیار بزرگ است. از اون خاطر هست واشانه هیچ وقت خوش نکرده که پروگرام لیلیه داشته باشن. یعنی ما زیادتر از طرف صبح در چندین تایم که اطفال در روز داره کار میکنن زمینه را مساعد میسازیم که یک وقتی که کارشم چون ما نمیتونیم مطلق توقف بدیم دقایق داشته باشه و هم بیان به بخش تعلیم و تربیت دسترسی داشته باشه و با کتاب و قلم آشنا شوه که اساس تو از این طریق با خود جامعه هم کار میکنیم تا بتونن از اطفال کمک بکنن که در آینده بتونن تعلیمات خود به صورت درست پیش ببرن.
بله انجینر صاحب، موضوع دیگه ایست که مشخص اگر در مورد کودکایی که پدر و مادر ندارن، هیچ خانواده ندارن، آیا مکانیزم مشخص درست وجود داره برای فرزندی گرفتن از اینا، همین سلایی که برای وجود داره در بین ما؟ آیا این مسئله چقدر در افغانستان ساده است؟ آیا فرهنگ فرزندی گرفتن تا چه حد در بین ما یعنی رایج است؟ مردم من از یتیم خانه ها کودکا را حمایت میکنن یا کسی علاقه داره؟
متاسفانه در افغانستان از نگاه قانونیش خود فرزندی گرفتن اونقدر چندان قانونش روشن نیست که اجازه برش داده باشه. اما در افغانستان تو یک چیز سیستمی وجود ندارن که واقعا بتونن اطفال که یتیم هستن و پدر و مادر ندارن و در یتیم خانه است کسی بیانه به او کمک بکنه، چون در اونمو یتیم خانه دولتی هست. اما اگر واقعا مردم جامعه از این آگاهی پیدا بکنن و متوجه شوند که در اون محیط ماحولی که کسی هست که یتیم هست، پدر داره نه مادر داره، حتما اخاره بدارن اون محیط ماحول تصمیم بگیرن که یک زمینه را مساعد بسازن که در اون فامیلی که به اصطلاح فامیل اصلی نیست، فامیل دیگه، او را حمایت بکنه، خوبتر و بهتر است، چون در اون محیط ماحول بزرگ میشن، در فامیل بزرگ میشن. اما متاسفانه در افغانستان نیست، ما قبلا اتو در نظر داشتیم که اگر بتوانیم مثلا خانمی که خود شوهر خود از دست دادن و یا توانمندی از ایره دارن که یتیما نگاه بکنن بعضی پروگراما را روی دست بگیرم، اما متاسفانه نظر به این که امکانات مادی را پیدا کردن نتونستیم این پروگراما اونمو تو مانده.
بله.
فقط فعلا اونمو یتیم خانه های دولتی هست و چند یتیم خانه غیر دولتی هم وجود دارن که فکر میکنم مجموعا 13,000 طفل تحت پوشش در تمام افغانستان گرفتن که خود یتیم خانه یعنی به نظر ما از نگاه محافظت اطفال و انکشاف اطفال برای طویل مدت خوب نیست.
بله. انجینر صاحب، موضوع دیگه ایست که شما از سپانسرشپ یاد کردین یا حمایت.
بله.
کسایی که به شکل دوامدار یک خانواده یک طفل کمک میکنه. ما در امریکا زندگی میکنم، با افغانای ما اینجا رابط دارم، اینجا نهادهایی هست، مثلا نهاد مثال میتونم اسلامیک ریلیف.
بله.
نهاده هست که همه قسم خدمات در کشورهای مختلف ارائه میکنه و اینجا افرادی هست که مثلا یک کودک یتیم در یک کشور جنگ زده حمایت میکنه. آیا تا چی حد کوشش کردین که با افغانایی که بیرون از افغانستان زندگی میکنن، همین تفاوت ارزش پول که وجود داره، من نمیگم که افغانایی که در اینجا هستن ثروتمند هستن، اکثر شاید باشن هم یا یکی دادم نیستن، اما همین تفاوت پول که وجود داره، ممکن یک خانواده اگر از اینجا $20 $30 $50 کمک کنه و یک خانواده بی بضاعت در افغانستان به اصطلاح انگلیسی سپانسر شوه، ممکن این مسئله وجود هم داره و شما در جریان هستین. تا چی حد تلاش کردین که افغانای بیرون مرزی را متحد کنین و از امی ظرفیت استفاده کنین؟ به خاطر که من تا جایی که میبینم بسیاری ها علاقه دارن که کمک کنن، اما یک روش شفاف و درست و منظم و آسانی که آنلاین باشه یا به شکل یک نهاد وجود داشته باشه، نمایندگی داشته باشه، به این شکل در دسترس نیست و مردم به سادگی کار نمیتونن.
ما در این عرصه زیاد کار کردیم، از چندین وقت با پیش این کارا را آغاز کردیم که گروپ ما در استرالیا پیدا کردیم، تقریبا در حدود 20 یا 25 نفر سپانسر.
بله.
کردن مشخص یک تیم یک جا شدن که اونمورا حمایت میکنن و ایجام در امریکا هم آشانه فاوندیشن که هست همراهش کار میکنیم، از این طریق یک تعداد سپانسر برش پیدا کردن. یعنی ما زمانی که اگر کسی بخواهد مشخصات یک طفل مکمل روان میکنیم که چی مشخصات داره، چی مشکلات داره، یک فرم است اونمورا روان میکنیم و بعد از او که اگر سپانسر برش پیدا شوه باز میریم در اجتماع با فامیلش و اقاربش که هست برای او تماس میگیریم، از یک تعهدنامه در حضور داشته وکیل محل و ملائم میگیریم، با طفل ما شامل مکتب میسازیم، یعنی امکانات تعلیم و تربیه را ما برش مساعد میسازیم، در آخر هر ماه نظر بانمو اسناد تعلیمش دیده و حاضریش دیده مقدار پولی که برش کمک میشه اون رو مستقیم برای طفل کمک میکنیم.
تشکر.
خود توقف بزن و چی بکنن بتونن تعلیمات خود ادامه بدن. در این عرصه هر کس خواسته باشن میتونن با شانه وبسایتش برای تماس بگیرن، ما میتونیم که افراد برش معرفی بکنیم و میتونن کمک بکنن.
سپاسگزار هستی. محمد یوسف، رئیس و بنیانگذار نهاد آشیانه، مهمان ما بود. تشکر یک دنیا از وقت شما انجینیر صاحب.
تشکر. زنده باشین. سلامت باشین.
خدا حافظ. عزیزا، برنامه ما امی لحظه به پایان رسید. در چند لحظه بعد همکارای سرویس پشتو آخرین اخبار افغانستان و جهان را تقدیم شما میکنند. با ما همراه باشید.
امریکا غږ رادیو